أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در تو روایت بود که برخی مثل مرحوم نائینی به این دو روایت استدلال کردند که نهی از مسبب، نهی تکلیفی از مسبب در معاملات اقتضا می کند بطلان معامله را. چون در این دو روایت حضرت ازدواج عبد را بدون اذن مولا فرمود، با اجازه مولا تصحیح می شود و باطل نیست. چون ازدواج عبد بدون اذن مولا عصیان خدا که نیست، عصیان سید است، عصیان مولا هست. استظهار شده که این دو روایت میخواهند بگویند اگر عصیان خدا باشد یک عقدی یا ایقائی، او باطل خواهد بود. پس هر عقدی یا ایقائی که مصداق عصیان خدا باشد باطل هست. که لازمه این فرمایش اینه که در نهی از سبب هم ما همین رو بگیم. در نهی از بیع و شراء در حال اعتکاف بگیم این کسی که در حال اعتکاف خرید می کند، بل مطلق التجارت علی الاحوت، خرید نکند، اجاره بدهد خانه اش را، یا اجاره بکند خدماتی را، مثل این که از راه اینترنت خدمات اینترنتی را تحصیل میکند، ولو خرید نباشد بالاخره استخدام اون شرکت هست برای ارائه خدمات. باید بگیم این باطل هست چون عصیان خداست. و ظاهر تقریرات مرحوم عاشق حسین هلی از مرحوم نائینی که ملتزم شده که نهی از سبب هم مشمول این دو روایت هست. بزرگانی که قبول نداشتن استدلال به این دو روایت رو بر این که اگر عقد یا ایقاعی حرام تکلیفی بود این مقتضی بطلان این عقد یا ایقاع هست، وجوهی ذکر کردن برای این که بگوین که این دو روایت مربوط به عصیان تکلیفی خدا نیست، مربوط است به عصیان وضعی خدا، یعنی ارتکاب عقد یا ایقاع باطل. قرائنی رو ذکر کردیم و اشکال گرفتیم، رسیدیم به قرینه سوم. قرینه سوم بر این که مراد از عصیان در این دو روایت عصیان وضعی است نه عصیان تکلیفی که مربوط به بحث ما بشود، قرینه است که در بحوث ذکر کرده که ظاهر این دو روایت اینه که عدم نفوذ این ازدواج عبد به اعتبار این است که این عبد عصیان سید کرده است. بعد که فرمود فَإِنْ اَجَازَ فَهُوَ لَهُ جَائِز، ظاهرش این است که بعد از اجازه سید، اسیان سید از بین می رود، مشکل برطرف می شود و این ازدواج اب صحیح خواهد بود. پس معلوم می شود که اجازه سید سبب از بین رفتن اسیان این سید هست. کدوم اسیانی بعد از عمل قابل از بین رفتن است؟ اسیان تکلیفی که بعد از عمل قابل از بین رفتن نیست. شما اگر رفتید در حمام، حمام عمومی یا حمام دیگران، بدون اذن غسل کردید، آمدید بعد زنگ زدید به صاحب حمام که ما رفتیم حمام شما غسل کردیم، بی زحمت شما اجازه بکنید، او هم گفت قابل شما رو نداره، اون غسلتون صحیح میشه؟ نه. چرا؟ برای اینکه اون غسلتون اسیان تکلیفی است. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. اون وقت حرام بود غسل. بعد از اینکه غسل کردید و این کار حرام را کردید که دیگر معنا ندارد بگویند اون غسل قبلی تو حلال است تکلیفا، یعنی تو مجاز هستی در اون غسل قبلی. غسل قبلی که دیگر معنا ندارد، بعد شارع به خاطر اذن مالک و رضای مالک در آن ترخیص بدهد. ولذا الحرام و تکلیفی لا ینقلب اما هو علی، او حرام بود تکلیفا و قابل حلال شدن نیست. پس اسیان تکلیفی قابل زوال نیست. کسی که فعلی را انجام داد اسیان تکلیفی کرد، دیگر اسیان کرده است. بعد از رضای مالک اون اسیان تکلیفی از بین نمی رود، ولی اسیان وضعی از بین می رود. اسیان وضعی یعنی تا حالا مالک می گفت من قبول ندارم این ازدواج تو را، مولا می گفت من قبول ندارم ازدواج تو را، بعد از اینکه گفت عجزتو، اسیان وضعی از بین می رود و این ازدواج اب دیگر مورد قبول مولا هست. و لذا این قرینه میشه که ما بگیم انما اساس سیده، یعنی اساس سیده وضعن، و الا اگه بگیم اساس سیده تکلیفن که بعد از اجازه سید اسیان تکلیفی سید که قبلا انجام شده است قابل از بین رفتن نیست. حال که شد اساس سیده وضعن به قرینه مقابله انه لم یأس الله هم میشه انه لم یأس الله وضعن، ربطی به اسیان تکلیفی خدا که محل بحث ما هست ندارد. خب این فرمایش هم به نظر ما ناتمامه. در کجای این دو روایت فرض شد که بعد از اجازه سید اسیان این سید زائل میشود؟ کجا فرض شد؟ گفت فعضا اجازه فهو جائز، هنوز هم اون ازدواج عبد بدون اذن مولایش متصف است به اینکه اسیان سید است، ولی اسیان سید مانع از صحت این ازدواج بعد از اجازه سید نیست. نه اینکه بعد از اجازه سید دیگر این اسیان سید اسیان سید نیست. کجای روایت همچون چیزی گفت؟ هنوزم اسیان سید است، چون اون وقت ازدواج کرد بدون اذن سید، ولیکن این اسیان سید مانع از تصحیح این عقد بعد از اجازه سید نخواهد بود. ولذا این قرینه‌ای که در بحوث کردن درست نیست که هم کنیم اسیان را بر اسیان وضعی. قرینه چهارم هم باز در بحوث ذکر شده. گفتن ظاهر این دو روایت اینه که این عبد اسیان سید کرده، اسیان خدا نکرده. اگر مراد از اسیان اسیان تکلیفی باشه، خب این اب اسیان خدا هم کرده، چون اسیان تکلیفی سید اسیان تکلیفی خداست، چون خدا امر کرده است به اطاعت سید و مولا. اسیان تکلیفی سید اگر مطرح باشد، چرا امام فرمود انه لم یأس الله؟ باید می فرمون اس الله لانه اسا سیده، چون خدا واجب کرده است اطاعت سید را. ولی اگر مراد اسیان وضعی باشه قابل تفکیکه. اسیان وضعی قابل تفکیک، اسیان وضعی خدا نکرد، یعنی شرطی از شرایط عقد ازدواج را که خدا جعل کرده است مخالفت نکرده، فقط شرط اذن سید را مخالفت کرده، قابل تفکیک. شرط اذن سید را مخالفت کرده شده اساس سیده و وضعن، اما شرایطی را که خدا گذاشته مخالفت نکرده لم یأس الله وضعا. میگیم این فرمایش هم ناتمامه. چرا؟ برای اینکه اگر اسیان وضعی سید هم باشد، باز اسیان وضعی خدا هم خواهد بود، چون شرط اذن سید را خدا گذاشته. و الا خود این سید چه بسا فکر میکنه که ازدواج عبد بدون اذن او صحیحه، فقط میگه بی انصاف، چرا رفتی بدون اذن من ازدواج کردی؟ کی میگه که این سید میگوید این ازدواج تو باطل است؟ ولی زمان میمدن از امام میپرسیدن که ما این عبدمون بدون اذن ما رفت ازدواج کرد، چه کنیم؟ در اون روایت معتبره امیر المومنین فرمود که خب به مولا که چون مخیری، دست اختیار با توست. او هم گفت یا عدو الله طلق زوجتک. امیر المومنین فرمود دیگه تموم شد، تا گفتی یا عدو الله طلق زوجتک یعنی امضاء اون عقد. امضا که کردی عقد رو دیگه دست خود این عبده، ان شاء طلق و ان شاء لم یطلق. خب پس اسیان وضعی سید به این معنا که شرط اذن سید رو مراعات نکرده، که چه بسا اصلا خود سید هم خبر نداره، خود مولا هم خبر نداره که صحت ازدواج عبدش مشروطه به اذن اوست. این بازگشتش به اسیان وضعی خدا هست، شرطی که خدا گذاشته است مختل کرده. چه فرق میکنه؟ پس باید بگید مراد اسیان الله من سائر الجهات، لا من جهت اسیان سید، به قرینه تقابل. انه لم یأس الله به عنوان اولی، نه به عنوان ثانوی که شامل اسیان سید هم بشود. درست میشه دی؟ انه لم یأس الله به عنوان اولی، چون اسیان سید اسیان الله به عنوان اولی نیست. علاوه اشکال دوم به بروز، کی گفته اسیان سید اسیان خداست؟ مگر اطاعت سید و مولا مطلقا واجبه؟ هذا اول کلام. کی میگه این اسیان تکلیفی سید اسیان تکلیفی خداست؟ مگر اطاعت سید رو دلیل داریم که مطلقا واجب است؟ ما دلیل فقهی بر این مطلب ظاهرا نداریم. امام قدس سره مطلبی فرموده، حالا اون یه روایتی خوندیم دیگه، میخواید به اون روایت ایراد بگیرید؟ اون مولا به او گفت، اربابش بهش گفت یا عدو الله تلق، چرا تو به امام معصوم داره؟ شما اگه با یکی دعوات بشه بگی ای دشمن خدا، پس معلوم میشه که اون فاسقه. نه شاید شما امام قدس سر رو یه مطلبی فرموده، اشکال ما به بحث دلیل نمیشه که اون مطلب امام رو قبول کنیم که در مقابل این مطلب بحثه. نه، اون مطلب امام رو هم ما میخواییم بیان کنیم و رد کنیم. امام فرمودن علت این که در این دو روایت امام معصوم فرموده انه لم یعص الله اینه که اونی که خدا حکم کرده گفته یحرم مخالفت السید، حکم از هیچ عنوانی به عنوان دیگه سرایت نمی کنه. پس ازدواج این عبد بدون اذن مولا حرام الهی نیست. انه لم یعص الله، چرا؟ برای اینکه حرمت مخالفت سید سرایت نمیکنه به این ازدواج عبد بدون اذن سید. این ازدواج حرام نمیشه تا بشه این ازدواج مصداق عصیان خدا. انه لم یعص الله، درسته؟ روایت اینو میخواد بگه، این عصیان خدا نکرده، چون خدا که حرام نکرده این ازدواج را. خدا حرام کرده مخالفت سید را، حکم از هیچ عنوانی به عنوان دیگر سرایت نمی کنه و حکم از هیچ عنوانی به معنوان خارجی سرایت نمی کنه. پس این ازدواج عب بدون اذن مولا عصیان خدا نیست و حلاله، مثلا حلاله. ولذا در روایت دوم امام فرمود طبق نقل موسی بن بک انه اتا شیئا حلالا، انما اتا شیئا حلالا، اصلا این ازدواج عبد بدون اذن مولا حلاله و لیس باسن لله. بله، خدا حرام کرده عصیان سید، اون یه عنوان دیگه ایه، ربطی به این ازدواج عبد بدون اذن مولا نداره، این عصیان سید نیست. خب این فرمایش امام که در صحیحه منصور ابن حازم هم شاهدی بر فرمایش خودشون قرار دادن که در اونجا داره که مملوک تزم وجب غیر اذن مولا، عاصن لله قال عاصن لمولا، قلت حرام هو و قال ما از اما انه حرام، ما از اما انه حرام. این فرمایش امام به نظر ما ایراد داره. آقا اصلا گیرم حکم از عنوان به معنون به عنوان دیگر سرایت نکنه، منطبق که هست. آقا اطاعت والدین که واجبه بنابر نظر مشهور از جمله صاحب عروه، پدر بگه برو نون بخر، بعد شما نرید نون بخرید، سر نمی کنه؟ انت عاصن لله. انت آسن لله دیگه. برای اینکه پدر گفت نان بخر، حرام است مخالفت امر پدر شرعاً، پس شما که مخالفت کردید امر پدر رو عاصی خدا هستید دیگه. بالاخره انه لم یعص الله نمیشه گفت، انه لم یعص الله و انما عصا والده، خب عصا الله دیگه. آقا بالاخره عنوان حرام منطبق است بر این فعل این عب، اگر مخالفت سید حرام شرعی است و این عنوان منطبق است بر ازدواج این عب بدون اذن سید، خب این کاری که این عب کرد معنون است به یک عنوان حرام، میشه عصیان خدا. آقا خب انه لیس به عاصی لله، این عبد عاصی خدا نیست، خب یه عاصی خداست دیگه. آقا حیثی نمی کنه امام، ما حیثی می کنیم بگیم عاصی خدا نیست از سایر جهات قطع نظر از این مخالفت سید. امام حیثی نمی کنه، امام میگه 100% به طور مطلق من میگم این عاصی خدا نیست، بحث فنی میکنه نه بحث انصرافی. امام فنی میگن، میگن نظر فنی نسیان خدا نیست، یعنی مطلقا. ما میگیم اسیان خدا نیست به لحاظ حکم اولی، ولی این اسیان خدا هست به لحاظ حکم ثانوی. اسیان خدا هست، اجازه بفرمایید. آقا صریحا میگه این اسیان خدا نیست
که اجتماع امر و نهی نباشد که اگر
هرچه مگر نماز در مکان مخصوص اسیان خدا نیست. کسی که نماز در مکان مخصوص بخونه است نمی کنه هازا آسن لله، حالا حکم غصب سرایت نکنه به حکم نماز، چه ربطی داره؟ بالاخره این آقا با نماز در مکان مخصوصش عاصی خداست، این فعلش عصیان خداست، ولو مصداق اطاعت خدا هم فرض کنید باشد، ربطی به هم ندارد. و اساسا این فرمایش امام که حکم از عنوان به معنون و به عنوان دیگر سرایت نمی کنه یه چیز عجیبیه. میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که اگر شما در ضمن عقد ازدواج شرط شد بهتون که یک ماه روزه نگیرید، ماه عسل روزه نگیرید، میخواییم نهار شام و صبحونه با هم بخورید، شما فردای روز ازدواج شروع کردی روزه استیجاری گرفتی، این روزه استیجاری شما، خب به ما بگن میگیم باطنه، چون شما امر شدید به ترک صوم، چون واجب است وفای به شرط، امر به ترک صوم با امر به فعل صوم نمی سازد ولو به عنوان آخر. امام چی میفرمان؟ فقط وجدانتون رو قاضی قرار بدید، نمیخواد بی خود از امام دفاع کنید. این فرمایش امام اینه که دو تا ملک هست بالای سر این عبد، حالا خطابات قانونی میکنید بکنید، بالاخره ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، تو میشه ما و ما هر کاری بکنید که همینه دیگه. یه ملک میگه بلند شو روزه بگیر، تنبلی نکن. یه ملک میگه به شرطت عمل کن، شرط کرده بوده که روزه نگیری، به شرطت عمل کن، اگه عمل نکنی خدا لعنتت کنه. شما این وسط گیج میشید، میگید بالاخره من چه بکنم؟ یه ملک به من میگه دارم سحری میخوام بخورم دیگه، سحری میخوام بخورم روزه بگم، یه ملک میگه به شرطی که بزنت کردی که روزه نگیری عمل کن، اگه عمل نکنی لعنت خدا و ملائکه بر تو بود. از این گوش از این صحبت رو میشن مین، اون ملک دیگه میگه تنبلی نکن روزه بگیر، چون امر استحبابی که دیگه داری بسوم. تازه امر به وفا اجاره به عنوان وفا به اجاره داری سه تا امر: امر استحبابی به سوم، امر وجوبی به وفا اجاره، امر وجوبی به وفا به بعد. خدایش گیج نمیشیم یا این چه جور امر و نهیه؟ بلاخره من چه کار کنم امروز؟ اصلا مگه امر دایه محرکیت نیست؟ من چه کار کنم؟ روزه بگیرم یکی لعنم میکنه، روزه نگیرم یکی دیگه لعنم میکنه، چه کارش کنم؟ یا حداقل روزه نگیرم یکی دیگه به توبیق میکنه میگه روزه بگیر تنبلی نکن. اینها عرفیت نداره، اجتماع اینها حداقل غیر عقلایی است ولو با خطابات قانونیه باشه، چون اگر از مولا بپرسن اون خطابات قانونی رو باید تطبیق کنه، بگه بله همینجا هم هر دو رو من میگم. آقا بحث تنجیز نیست، بحث اینه که اصلا این دوتا خطاب بدایی محرکیت معقول نیست، ولی معلومه استحباب سوم عن الغیر منجز نمی شود، اون که مستحبابه. کمی هم بگن بهتر روزه بگیری، هم بگن مبادا تخلف کنی از شرط، یعنی عملا یه روزه نگیر. خب قانون گذار باید وقتی میگن تطبیق بشه بگه بله تطبیق میشه، نه اینکه وقتی تطبیق میکنن خجالت بکشه. اجازه بفرمایید. خب پس انصراف اسیان الله، اگر اسیان سید حرام تکلیفی باشه، من نمیگم حرام تکلیفی، اگر حرام تکلیفی اسیان الله هم هست، اما انصراف این روایت به اسیان خداست به عنوان اولی. خب تا اینجا ظاهرا ما تمام شواهد و قرائن رو بر این که حمل کنیم اسیان را بر اسیان وضعی ابطال کردیم، ولذا گفته میشه یه بپذیرید که این دو روایت همونطور که مرحوم نائینی گفت و بالاتر از ایشان نهی از سبب هم بود، مصداق اسیان تکلیفی خداست و موجب بطلان عقده است. حداقل در جایی که اسیان خدا به عنوان اولی باشد میگیم نه، ما از این دو روایت نمیفهمیم این مطلبی را که هر کجا که عقد مصداق اسیان خدا بود اون عقد باطل است. اینو ما نمیفهمیم. ما چی میفهمیم؟ خوب دقت کنیم. ما اینو میفهمیم که بین امام و زراره و حکم ابن عتیبه یه چیزی متفقون علیه بود که ازدواج عبد بدون اذن مولا نافذ نیست. این متفقون علیه بود در این دو روایت. اختلاف سر این بود که این ازدواج عبد بدون اذن مولا که نافذ نیست با اجازه لاحقه مولا قابل تصحیح هست یا تصحیح نیست. حکم ابن عتیبه میگفت قابل تصحیح نیست، این عقد غیر نافذ با اجازه مولا قابل تصحیح نیست. امام فرمود قابل تصحیح هست. شاید امام اینو میخوان بفرمان که این عدم نفوذ عقد منشأش اسیان خدا که نیست، تا قابل تصحیح نباشد این عدم نفوذ عقد باید ببینید منشأش چیست. منشأش اسیان خداست، قابل تصحیح نیست، اما چون منشأش اسیان سید است با اجازه سید قابل تصحیح است. محور میشه عدم نفوذ عقد. عدم نفوذ عقد آقای حکم ابن عتیبه و جناب زراره که کلام او رو نقل میکنی، عدم نفوذ عقد ازدواج عبد بدون اذن مولا منشأش اگر اسیان خدا بود به هیچ وسیله‌ای قابل تصحیح نبود، اما چون منشأش اسیان سید با اجازه سید قابل تصحیح. اما کجا عقل نافذ نیست تا ما بریم منشأش رو پیدا کنیم که منشأ عدم نفوذ عقل اسیان خداست یا اسیان سید، او رو بیان نکرده. محور و موضوع میشه عقد غیر نافذ. بعد برید بررسی کنید ما هو منشأ و عدم نفوذه، هل منشأ و عدم نفوذه اسیان الله فلا یکون قابلا للتصحیح، ولیکن حیث ان منشأ عدم نفوذ عقد ازدواج بدون اذن مولا اسیان خدا نیست، اسیان سید است، پس با اجازه سید قابل تنفیذه. اما اسیان خدا مطلقا منشأ عدم نفوذ میشه؟ هذا اول کلام، هذا اول کلام. شاید بعضی از اسیان های خدا مانع از نفوذ نباشه، مثل بیع وقت الاعتکاف که خود فقها هم گفتن صحیحه، بیع حرامه ولی صحیحه. نه، حکم ابن عتیبه طبق نقل زراره گفت این عقد ازدواج با اذن سید تصحیح نمی شود، قابل تصحیح نیست. یعنی این عقد غیر نافذ قابل تصحیح نیست با اذن سید، این عقد غیر نافذ، این عقد غیر نافذ ازدواج بدون اذن مولا با اذن مولا قابل تنفیذ نیست. امام فرمود منشأ عدم نفوذ این عقد ببینیم چیه. اگه منشأ عدم نفوذ این عقد اسیان الله بود، حق با شما بود، ولی انه لم یأس الله، انه لم یأس الله، عدم نفوذ عقدش ناشی از اسیان خدا نیست. و انما عصا سیده و منشأش اسیان سید است، فاذا اجازه فهو له جائز. اما اگه منشأ عدم نفوذ عقد اسیان خدا باشه، چه وضعن چه تکلیفن، ولی اونجا قابل تصحیح نخواهد بود اون عقد. اما موضوع جاییست که عقد نافذ نباشد. بعد برید ببینید منشأ عدم نفوذش چیه. اگه منشأ عدم نفوذش اسیان خداست، اون دیگه قابل تصحیح نیست. اما آیا هر اسیان خدایی به طور مطلق سبب عدم نفوذ می شود؟ این رو بیان نکرده، ممکنه تفصیل داشته باشه. نفرمود انه لم یأس الله حتی یبطل عقده، اگه اینجور می فرمود که ما اشکال نمی کردیم. فرمود انه لم یأس الله در مقام رد سخن حکم ابن عتیبه که این عدم نفوذ عقد الی یوم القیامه است، این قابل تصحیح نیست. حضرت این مطلب رو خواستن ایراد بگیرن. زیلش که داره و ان ذالک لیس که اتیان ما حرم الله علیک کل نکافی عدتن، حالا اینم ایشون ذکر میکنه دلیل نمیشه که بر این که بگیم نکاح در عده چون حرام وضعی است، پس مراد در از این دو روایت اینه که اتیان به حرام وضعی یعنی اتیان به باطل قابل عقد باطل قابل تصحیح نیست. نه، اولا کی میگه نکاح در عده فقط حرام وضعی است؟ شاید حرام تکلیفی هم باشه، شاید حرام تکلیفی. این دیگه چه اشکالیه داری به من میکنی؟ اونی که مطرح شده تو کلمات اینه که گفتن ذیل این روایت دوم میگه ازدواج عب بدون اذن مولا مثل ازدواج در حال عده نیست که اسیان خداست. بعد گفتن ازدواج در حال عده اسیان وضعی خداست، اسیان تکلیفی خدا که نیست که، پس مراد از این روایت اسیان وضعی است. اشکال اینه، ما هم جواب میدیم، جواب دادیم، گفتیم اولا ازدواج در عده کی میگه اسیان تکلیفی خدا نیست؟ شاید حرام تکلیفی باشه. و ثانیاً برفرض این حرام وضعی باشه، ما که نمیگیم اسیان خدا مختص اسیان تکلیفی است، اعم از اسیان تکلیفی و اسیان وضعی. حالا یه مثال اسیان وضعی هم ازدواج در عده است، مثال اسیان تکلیفی هم بیع حال الاعتکافه. پس این که ما من فکرم اشکال حسابی داری میکنی. این که زیل روایت دوم داره که ان ذالک لیس مثل نکاح فی العده، اینو بعضیا قرینه خواستن بگیرن، گفتن نکاح در عده حرام وضعی است، پس اونی که امام میخواد بفرماد قابل تحسین نیست، اون عقدی است که حرام وضعی است، ربطی به عقد حرام تکلیفی نداره. نه، این درست نیست، برای اینکه ازدواج در عده اولا ممکنه حرام تکلیفی هم باشه علاوه بر حرام وضعی، و ثانیاً یه مثالی زده برای عصیان خدا، مثال حرام وضعی زده، این دلیل نمیشه که عصیان خدا منحصر بشه به حرام وضعی. نه، عصیان خدا هم از حرام وضعی و حرام تکلیفی است، فقط جواب صحیح از تمسک به این دو روایت همینه که ما عرض کردیم که محور فرمایش امام شاید این باشه که عدم نفوذ عقد اگر منشأش عصیان خدا باشد، این عقد قابل تحسین نیست. تمام این بحث در صورتی است که ما نظر مشهور رو بپذیریم، بگیم ازدواج عبد بدون اذن مولا نافذ نیست و با امضاء مولا نافذ می شود مثل عقد فضولی. اما برخی از معاصرین در فقه العقود جلد 2 صفحه 218 فرمودن مستفاد از مجموع روایات اینه که ازدواج عبد بدون اذن مولا نافذه ولو مکروهه. پس مولا چه کار است؟ مولا حق فسخ داره. این بحث رو در ازدواج دختر باکرم مطرح کردن، بعضی ها نظرشون اینه، میگن ازدواج دختر باکره بدون اذن پدر نافذه، فقط پدر وقتی فهمید حق فسخ داره. لا ينقض النكاح الا الاب، پدر فقط میتونه ازدواج دختر باکرش رو بدون اذن او به هم بزنه، یعنی حق فسخ داره. اینجا هم گفتن که مولا حق فسخ داره. اگه اینجوری باشه دیگه اصلا این دو روایت خارج میشه از محل بحث. بحث حق الفصل داشتنه، حالا اجازه بفرمایید. ایشون برای این مطلب استشهاد کرده به صحیح منصور ابن حازم. در صحیح منصور ابن حازم اومده بود ما از اما انه حرام و نوله یا قل له الله یفعل الا به اذن مولا. من نمیگم حرام ازدواج این عبد بدون اذن مولا، ولی بهش بگو این کارو نکنه، یعنی مکروه. نولهو هم اگر باشه یعنی هم بقیلهو، بهتر این کارو نکنه. شاهد دیگر ایشون میفرماید که اینه که در معتبره موسی بن بک گفت انما اتا شیئا حلالا. در معتبره موسی بن بک فرض شد که دخل به ها، این اب ازدواج کرد بدون اذن مولا و دخل به ها، بعد مولا خبردار شد، اومدن خدمت امام علیه السلام، امام طبق این روایت فرمود که انما اتا شیئا حلالا و لیس بآثم لله. اگر ازدواج اب بدون اذن مولا نافذ نیست، خب اون دخولی که کرد عصیان خداست. شاهد دیگر روایت میگه فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَةِ مَا أَصْدَقَهَا. اگر این عبد دخول کرد به این زن و مولا که فهمید با من این عقد را قبول ندارم، مهریه این زن رو باید این عبد بده. خب اگر عقد فضولیه یعنی هنوز ازدواج شرعی نیست، رسمی نیست، میشه زنا. زانیه که مهر نداره. این مؤصل فرمایش ایشان است که پس اینها قرینه میشه که این ازدواج عبد بدون اذن مولا صحیح بوده. مولا اگر خبردار شد حق فسخ داره. پس اصلا روایت بحث اینه که حق فسخ دارد یا ندارد. بدون اذن سید ازدواج کرد اسا سیده، و این باعث میشه سید حق فرض داشته باشه. خب این محصل فرمایش ایشان هست. تأمل بفرمایید، اصلا این فرمایش بر فرض درست باشه ممکنه بگیم ضرری به بحث ما نمیزنه، ما به انه لم یأس الله داریم تمسک میکنیم، که امام در رد اون نظر که اصل نکاح فاسد فرمود عصیان خدا که نکرده که اصل نکاح فاسد باشه، ما به او داریم استدلال میکنیم. و این فرمایش فقه الغود بر فرض درست باشه یک بحث فقهی میشه که آیا ازدواج عبد بدون اذن مولا صحیح هست و مولا خیار فصل دارد، یا مثل عقد فضولی نافذ نیست مگر بعد از اجازه مولا، که به نظر ما حق با مشهور مختصری راجع به این مطلب توضیح میدیم و انشاءالله وارد بحث مفاهیم میشیم روز چهارشنبه به خواست خدا. والحمدلله رب العالمین.